بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنه على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو نصیب دوستان و شیعیان حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایک ما را از خدمتگزاران و محبین و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم در ذیل آیات آخر سوره مبارکه حجرات به خصوص آیه آخر که ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون که با تأکید در پایان سوره خدای متعال می‌فرماید که خدای متعال علم به غیب آسمان‌ها و زمین دارد و نسبت به اعمال شما و اون چه انجام می‌دهید بصیر و آگاه است و بینای نسبت به اعمال شماست، بصیر نسبت به اعمال شماست. بر اساس این آیه که مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودند که ناظر به کل سوره است، این آیه ناظر به فقط فراز اخیر نیست، شاید هم همینطور باشه. عرض کردیم که خدای متعال بر اساس علم غیب و آگاهی که عرض کنم به غیب عالم داره برای ما خیلی از واقعه ها رو حکایت میکنه و گویا در این سوره خدای متعال میخواد بفهمد که این اون چه در این سوره گفته شد پرده های غیبی یک واقعه عظیم هست که اگر کسی از اون نگاه غیبی محروم باشه طبیعتاً واقعه رو به شکل شمائل دیگری میبینه. و البته این علم غیب الهی اینو عرض کردیم که مختص به خدای متعال هست، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدای متعال عالم به غیب است، احدی رو بر این علم غیب آگاه نمی کند الا اون کسی رو که برای امر رسالت میپسنده، چون مأموریتی به دوش اوست و او ظرفیت این رسالت رو داره، حتما باید از این علم غیب برخوردار باشه که در روایات ملاحظه کردید ائمه علیهم السلام مکرر فرمودن. این روایت جز روایات متعدده که معنا نداره خدای متعال کسی رو حجت قرار بده و علم مثلا به خلائق، علم به سماوات، عرض گاهی بیشتر و اون چه نیاز این بندگان هست به او عطا نکرده باشه. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. بر اون رسول هم وقتی خدای متعال میخواد این پرده های غیب رو کنار بزنه و اخبار غیبی رو حکایت کنه که دامنه مأموریت این پیامبر رو معین میکنه، خدای متعال قرنطینه میکنه فضای نزول وحی رو. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، محافظت میشه این وحی که مورد دستبرد قرار نگیره. و عرضم کردم که این غیر از اون کهانت و سحر و عرض کنم اون پس هم اندازی و رتب و یابس بافتن هاست، این حقیقتاً علم غیبه که با این علم غیب عالم اداره میشه و نقشه های الهی در بر اساس همین علم غیب الهی است و ما نیاز به این علم غیب هم داریم و ایمان به این علم غیب در مسیر حرکت ما تأثیر میگذاره. نظام متقین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کسانی از هدایت قرآن استفاده میکنند که ایمان به این غیب داشته باشند. نظام ایمان هدایت قرآن بر اساس همین توجه به عوالم غیب و هدایت بر اساس اون علم غیب الهی است. کسانی که ایمان به اون غیب ندارن از این هدایت برخوردار نمیشن. ما محتاج به این غیب هستیم و باید ایمان به این غیب هم بیاریم. در این سوره عرض کردیم شاید خدای متعال میخواد بفرماید که اون چه در این سوره گفته شده ناشی از اون علم غیب الهی به عرض کنم واقع این امریست که در سوره ذکر شده. حالا در این سوره اون پرده های غیبی که بیان شده و ما هم بهش محتاج هستیم و نگاه ما هم باید بر اساس اون پرده های غیبی شکل بگیره، یکی طرح رسالت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و طبیعتاً تکالیفی که ما ذیل این طرح پیدا میکنیم و دوم هم طرح دشمن هست در مقابل برنامه حضرت که دنبال ایجاد یک امت ایمانی هستند. در مورد اون پرده های غیبی که نسبت به طرح حضرت ذکر شده شاید همین است که حضرت با یک طرح الهی میان و با یک رسالتی که از طرف خدای متعال هست مأموریتی دارن، طرحی دارن. حالا به ما گفته می شود یا به مؤمنین مواظب باشید پیش دستیه بر حضرت نکنید، حضرت یه طرحی دارن، شما دنبال حضرت حرکت کنید. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، که شاید این بین یدی الله هم که گفته نکتش همینه، تقدم بر رسول تقدم بر خداست، کما این که بیعت با او بیعت با خداست، طرح او طرح خداست، از سوی خودش یه برنامه و نقشه‌ای نیورده برای هدایت، بلکه طرح الهی است. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. محتوای این طرح چیه؟ اون نبأ غیبی و خبر غیبی است که خدای متعال به حضرت عطا کرده، که در آیه بعد می‌فرماید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضرت اون صیت و صوتی رو که در عالم تنین انداز میکنند همون نبأ غیبی الهی است که میخوان منتشر بشه و به عالم برسه، میخوان اون نبأ رو برسونن به عالم. رسالت حضرت همینه دیگه، بر اساس اون خبر و نبأی است که به حضرت عطا شده. بنابراین حضرت دنبال این هستند که این صوت رفعت پیدا بکنه، تنین انداز بشه و اون نبأ الهی به عالم برسه. پس اینم ادامه کار حضرت، یک مأموریتی است برای اینکه اون نبأ الهی رو، اون خبر رو به عالم برسانن و فراگیر بشه این خبر و محقق بشه در عالم. ولذا به ما دستور میدن که در مقابل این صوت، در مقابل این طرح شما تقدم پیدا نکنید، مواظب باشید صدایی در مقابل صدای او بلند نشه تو عالم، به خصوص عالم اسلام. کسی نخواد حرف خودش بالاتر از حرف حضرت باشه، صدای او تو عالم شنیده بشه. اون صوتی که باید شنیده بشه صوت نبی اکرمه، اون نبأ الهی است. مواظب باشید یه موقعی تلقی نکنید که چیزی دست شماست که دست او نیست و بخواید به او خبری بدهید. لا تجهروا له بالقول، مواظب باشید جهر بالقول در مقابل حضرت نداشته باشید. که عرض کردیم جهر بالقول رو به معنی بلند حرف زدن معنا کردن، ولی شاید معناش این انسان بخواد با قول خودش چیزی رو بر حضرت آشکار کنه، کمون که در مباحثات علمی ما همین طوریست. دو تا نفر هم تراز می‌نشینن، او چیزی رو، پرده‌ای رو بر این آشکار می‌کنه، اینم پرده‌ای رو بر او آشکار می‌کنه. در مواجهه با حضرت اینجوری نباشید. او صاحب نبع، شما همه امی هستید. او رسول امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که در یه روایت عجیبی عرض کردم حضرت فرمودن امیین ما هستیم. یعنی حد می‌فرمایید این خبر اصلا برای ما آمده. بنابراین کسی تلقی نکنه که میتواند چیزی به او افزودهی برای او داشته باشه. بذارید او صداش در عالم تنین بیاندازه و دنبال این نباشید که صوت و سیتی در عالم در مقابل او داشته باشید. خبر دیگری رو نخواهید تو عالم بالا دست خبر او قرار بدید و نخواهید که چیزی به او تعلیم کنید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، شما هم اینجا امی هستید، شاگرد هستید، او معلمه. يعلمهم الكتاب بعثه الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمه. بنابراین در مقابل او باید چجوری باشید؟ در مقابل این خبر، در مقابل این خبری که حضرت آورده، در مقابل صوتی که حضرت در عالم تنین انداز میکنند، در مقابل او ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بعد غض صوت داشته باشید. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، باید در مرحله تقوای قلبی کسی امتحان بده تا بتونه غض صوت داشته باشه. این کار آسانی هم نیست. اگر بخواهیم به جای رفعت صوت به غض صوت برسیم، بعد به تقوای قلب برسیم. اون کسی که تقوای قلب داره دیگه دنبال این نیست یه خبر دیگری رو در عالم منتشر کنه، صدایی در مقابل صدای حضرت در عالم بلند بشه. در مقابل صوت حضرت غض صوت داره و همین موجب می شود که خبر حضرت از حنجره او به عالم منتشر میشه. قلب او قلب همون خبره، خبر دیگری در اونجا نیست، ولذا او میتونه این خبر رو ابلاغ کنه به جهان. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. و بعدم خدای متعال میفرماید که ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، حالا معنای ظاهریشو که عرض کردیم، شاید عرض کردیم معنای باطنیش هم این هست که این پیامبری که خبری آورده، نبعی آورده، شما اگر نتونستید وارد بشید در اون حجراتی که این خبر در اونجا و این نبع در اونجا اول منتشر میشه، دستتون نرسید، صبر کنید، او با شما هم طرحی داره. البته پیداست ابتدا با اهل حجره ها حضرت پیداست کاری دارن، سر و سری دارن، ولی اینجور نباشه که شما بیاید از بیرون حجره بخواید با اعرابیگری و سر و صدا کردن برسید به دستگیری حضرت. راه این نیست. راه اینه که ان الذين ينادونك من وراء الحجاب اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. اگر کسی اهل حجرات نیست و نمیتونه تحمل کنه اون اسرار و اخبار رو، بعد صبر کنه تا اینکه حضرت برنامه‌ای به او داشته باشن. با سر و صدا کردن و زود آمدن و دیر آمدن و زود رفتن این کار درست نمیشه. جایی نیست آدم با سر و صدا کردن بتونه چیزی گیر بیاره. باید صبر کنید حتی تخرج الیه. این بخشی از تر حضرت است که خبر رسولن، خبری آوردن، میخوان این خبر عالم گیر بشه. نحوه مواجهه ما با طرح حضرت و خبر حضرت هم باید اینجوری باشه. باید به غض صوت برسیم و اگرم اینجوری نیستیم، باید صبر کنیم که حتی تخرج الیهم، حضرت بیان دست ما رو بگیرند و با ما هم برنامه ای دارن. و بر محور این طرح چه اتفاقی میفته؟ بر محور این طرح اتفاقی که میفته اینه که یک جامعه ایمانی بر مدار اخوت شکل میگیره. عرض کردیم محور این اخوت نبی اکرمن، ادامه این اخوت هم بر مدار امیرالمؤمنین و اون حبل الله است. اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، آیات رو تقدیم کردیم خدمتتون. آیات مبارک سوره سوره آل عمران بود. و این جامعه‌ای که حضرت درست میکنن که یک جامعه ایمانی است که درش اخوت هست، در عین اینکه اخوت هست، مدار این جامعه هم تقواست. یعنی هویت مردم تو این جامعه هویت تقواست. معیار شرافت تقواست. هر که متقی تر است رفیع تر است حقیقتاً. یک چنین جامعه است، جامعه ای که حضرت شکل میدن، در عین اینکه جامعه است که همه با هم اخوت دارن، سطوح مختلف، در این حال درجات و مدارج هم بر مدار تقوا در این جامعه شکل میگیره و لذا روابط، روابط بر اساس کرامته. همه احساس و هویت تقوا میکنن، بر اساس تقوا میکنن و طبیعتاً شریفترین تو این جامعه متقی ترینه. و چون تقوا همراه با کرامت الهی است، روابط، روابط کرامته. اینطور نیست که پایین دستی تحقیر میشه، بالا دستی احساس تفاخر میکنه، اینجوری نیست. روابط، روابط اخوت و روابط تقوا و کرامت. درجات، درجات تقواست. ملاحظه فرمودید اگر یه جایی فرض کنید پولدارها بخوان دور هم جمع بشن، هویتشون هویت ثروتشون باشه، خب پولدارتر شریفتره. شعرا میخوان دور هم جمع بر اساس هویت شاعر بودنشون، اون که هنرمندتره پیش دست مقدمه. بشمارید بقیه هم همینطوره. در یه جامعه که اصل هویت بر مدار تقواست، معیار شرافت تقواست، درجات هست، جامعه ایست که مدارج تقوا درش شکل میگیره، زیرا روابط، روابط کریمان است. و یه قدم بریم جلوتر، باز حضرت میخوان امتی رو شکل بدن که این امت در واقع در عالم قلوبشون یه اتفاقی بیفته. حضرت میخوان وارد عالم قلب بشن و قلوب انسانها رو تغییر بدن و دارال ایمان در عالم درست بکنن و قلوب رو ببرن در اون دارال ایمان. لذا عرض کردیم از این سوره استفاده میشه. حضرت دو تا گام دارن، یکی یه دنیای اسلام درست میکنن، یه عالم اسلام حول حضرت این عالم اسلام هم. یک عالم ایمان درست میکنن، عالم اسلام حول حضرت، یک تشرف ظاهری داره، شهادتین میخواد، عدم مخالفت ظاهری میخواد. این حد فهم همینقدر که شهادتین بگه، مخالفت ظاهری هم نکنه، وارد این وادی میشه، برکاتی هم داره، یه لایه ای از امت حضرت هم. ولی بعد از اینجا باید وارد وادی ایمان بشن. وادی ایمان وادی ظاهری دیگه نیست، یه وادی است که وادی باطنی است، جایگاهش نسبت به عالم اسلام مثل کعبه نسبت به حرمه و یک عالم باطنی است مربوط به عالم قلوبه. اگر کسی بخواد وارد وادی اسلام ایمان بشه، اینجا دیگه نمیتونه با ظواهرش وارد وادی اسلام بشه، باید با عالم قلبش وارد بشه. اگر با عالم قلبش وارد شد، ایمان هم وارد عالم قلبش میشه، که اینو عرض کردیم دیگه. پس بنابراین حضرت دو تا دار درست میکنن، دارال اسلام و دارال ایمان. دارال ایمان یه وادی باطنی است که اصلا نمیشه ظاهرن و با صورت سازی واردش بشی، اصلا امکانش نیست. یک وادی حقیقی باطنی است که اگر کسی میخواد وارد شد، با قدم قلب وارد بشه. اگر با قدم قلب وارد شد، رو به حضرت آورد، و بخون حقیقت هم به قلب او میرسه، که انهو دارال قلوبه دیگه، قلوب باید وارد این وادی بشن. البته بقیه قوا هم ذیل قلب نورانی به نور ایمان میشن. اینطور نیست که با ورود ظاهری و ظاهرسازی کسی بتونه مثلا شدنی نیست، یه چیزی نیست، یه عالمی نیست که بشه ظاهرن واردش بشی. اصلا از مضمون آیت استفاده میشه. پس یه عالم ایمانی حضرت میخوان ایجاد کنن که این عالم ایمان مال کسانی است که بردگرد حضرت جمع میشن، تقدم ندارن، رفعت صوت ندارن، جهر بالقول ندارن، احیاناً اهل زود دیر آمدن و زود رفتن نیستن، اهل استعجال و تحمیل به رسول و اینجوری نیستن. روابطشون با همدیگه روابط اخوت حول رسول و حول اون کسی که امتحن الله قلبه للایمان جمع میشن، مدارشون هم مدار تقواست. میخوان جامعه بر مدار تقوا و بر مدار امام المتقین شکل بدن و این جامعه هم یک جامعه ایمانی است که دارای یه باطن ایمانی است، صرفا یه ظاهر سازی نیست، یه تحول در قلوب اتفاق میفته. حضرت تو مرحله این ایجاد دارال ایمان قلوب رو متحول میکنن، منعطف میکنن به حضرت حق، قلوبی حور حضرت جمع میشن، بر محور حضرت به اخوت میرسن، بر محور امیرالمومنین اخوت ادامه پیدا میکنه و این جامعه ایمانی که شکل میگیره یک جامعه حقیقی باطنی است و این انسانهایی که اونجا جمع میشن کسانی هستن که آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، در سختی ها این ایمان دستخوش ریب و سوء ظن و بدگمانی نمیشه، هرچی کار سختتر میشه قلوب اینجا استوارتر میشه. مثل داستان جنگ احزاب میفهمد که منافقین میگفتن ما بعدن الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول جز دروغ به ما تحویل ندادن، ولی مؤمنین چی میگفتن؟ میگفتن که هازا ما بعدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این که اینا دست به دست هم دادن و متحد شدن برای ما همون وعده است، به ما گفتن شما پا به جفت بایستید اونا پا به جفت میستن مقابلتون، ولی شما پیروزید. هازا ما بعدن الله و رسوله، این تجمع احزاب بر علیه خودشونو علامت صدق وعده رسول میبینن، ولی اونایی که با نیتهای دیگه دور حضرت آمدن همین که کار سخت میشه، سختی کار رو علامت این میبینن که وعده ها راست نبوده، به تردید و شک کشیده میشن. پس مؤمنون اونجوری هن، هم ایمان میارن هم سختی های این مسیر همراهی که لوازم سلوک با حضرته، و ان مع العسر یسرا، رسیدن به اون حقایق باطنی از این مسیر سخت عبور میکنه، عالم تفکیک دیگه، عالم ابتلا، عالم تمحیصه، هم باید تمحیص بشه هم باید تفکیک بشه، یعنی این تفکیک هم باید بین صفها بشه یا علم الذین نافقوا، هم تفکیک در قلوب بشه، صفات رذیله ناپاکی ها ناخالصی ها برن بیرون، امتحان میخواد دیگه، ابتلا دیگه، لذا سختی های راه در اینها تردید ایجاد نمیکنه، هرچه سخت تر میشه ناامیدوارتر میشه، ریب ندارن. و اون وقت مؤمنینی که دور حضرت جمع میشن اینا تمام امکاناتشون میان حول حضرت خرج میکنن، میخواد یه چنین اتفاقی بیفته. انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون، یه چنین امتی میخواد شکل بگیره، امت بر مدار تقوا و ایمان، امتی که مؤمن به خدا و رسولند، استوار ایستادن، هر چه سختی های راه بیشتر میشه اینا محکم تر میشن و علامتش اینه که همه امکاناتشون رو میارن تو وادی حضرت، خرج راه حضرت میکنن. و اینم مکرر عرض کردیم، دست پس میدم که ما که امکاناتمون رو میاریم خرج میکنیم در راه حضرت، برای این نیست که چیزی گیر حضرت بیاد، برای این است که امکانات ما ماندگار بشه، برای این که ما تطهیر بشیم. لا یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، یعنی رسول، و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناکم، هر چی بهتون دادیم مال جان آبروس بیارید در مسیر حضرت خرج کنید، از ذکر الله غافلتون نکنه، از کلمه ذکر حضرت رسولان غافل نشید، امکاناتتون بیارید تو مسیر حضرت انفاق کنید. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین، حزینه کردن در راه رسول علامت صدق، رضا بهش میگن صدقه، صدق ما رو اثبات میکنه و ما رو اصلاح میکنه. اینم توجه، یعنی یه جمعی درست میشن که همه امکاناتشون رو میدن حول رسول، مؤمن واقعی هستن، خودشون هم بدهکار خدا و رسول میدونن، همونی که در آیه بعد گفت لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، اینایی که صادقن خودشون رو منتدار خدا میدونن، جونیست طلبکار بدونن. پس یه جمعی حول حضرت شکل میگیره، هم مؤمنن هم استوارن، هم سختی ها در اونا شدت ایمانشون رو تقویت میکنه، ریب درشون ایجاد نمیکنه، هم همه امکاناتشون رو میارن با صدق خرج میکنن. که علامت صدق اینه، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. لذا اینهایی که قرآن صدقشون رو تأیید میکنه، میفرماید اولئک هم الصادقون، اینا امکاناتشون رو که خرج میکنن خودشون رو زیر بار منت حضرت میدونن. مدعی نیستن که حالا ما امکاناتمون آوردیم مثل اونایی که یه اسلامی آوردن، یا ما نون علیکن اسلامو ما آمدیم مسلمان شدیم، مثل که چه خبر شده انعت میکنی. گفت این پشه آمد رو درخت نشست، گفت خودتو بگی میخوام بپرم. گفت نشستی چه شد که حالا میخوای بپری؟ چی بشه؟ آمده اسلام آورده منت میذاره به حضرت که من استو هستم. چی به حساب میای خودتو جمعت تو لشکر حضرت؟ چیزی به حساب نمیان که. پس بنابراین حضرت میخوانی همچین امتی درست کنن، امتی که هم وارد وادی اسلام میشن هم وارد وادی ایمان میشن، هجرت با قلبشون میکنن به سوی حضرت. اعرابی نیستن، مهاجرن، و تو این هجرت قلبی که میکنن به حقیقت ایمان میرسن و بعدم همه امکاناتشون رو میارن تو وادی ایمان، هزینه میکنن و منت دارم هستن، یعنی خودشون رو بدهکار میدونن، نه طلبکار. و همینه که رشد براشون میاره دیگه. بله، من یه موقعی درس پس میدادم، عرض کردم شب عاشورا حضرت که نمیخوان گران فروشی کنن، به اصحابشون میگن پاشید برید این آزموده ها رو دورا امتحان میکنن. بحث اینه اونایی که فردا میمونن خودشون رو طلبکار بدونن رشدشون متوقف میشه. هر کی تو عاشورا میمونه بعد خودشو بدهکار بدونه. بله، با احساس طلبکاری اگه اومدی چیزی گیرت نمیاد تو عاشورا. اون احساس بدهکاری است که موجب میشه اونجوری فداکاری میکنن دیگه، و همه چیزشونو میدن. بعدم مثل سعید ابن عبدالله وقتی چوبه های تیر رو به بدن خودش میخره و 13 چوبه تیر مسموم که خیلی عجیب بوده دیگه، رو زمین میفته و حضرت عرض میکنه اوفیت یا ابن رسول الله. یه همچین مؤمنی حضرت میخوان تربیت کنن. حضرت میخوان یه امت اینجوری که این امت بر مدار رسالت حضرت و نبع حضرت هم صاحب خبر میشن، هم به وادی تقوا میرسن، هم به وادی ایمان میرسن، قلوبشون زیر و رو میشه، خالص میشه، امتحان الله قلوبهم للتقوا. لذا حامل اون صوت میشن، اون خبر به قلبشون میرسه، قلبشون میشه با خبر، استقامت میکنن، هزینه هم میکنن، خودشون هم بدهکار میدونن. بله الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. و بعدم خدای متعال مشرف به عمل خودشون میدونن. آخر آیه والله بصیر بما تعملو، میدونن خدای متعال زوایای عمل انسان رو میبینه. خلص العمل فإن الناقد بصیر. در احوالات امهات لازم و بروجردی من شنیدم که روزای آخر عمر خیلی متحول بودن و گریه میکردن، بهشون عرض کردن شما که این همه خدمات دارید واقعا به جامعه تشیع، ایشون فهموده بود خلص العمل فإن الناقد، اون که میخواد محک بزنه خفایای وجود انسان رو هم، خبایای وجود انسان، اون لایه های پنهانی هم که حتی بر خود آدم پنهانه میبینه. والله بصیرون، خدا رو هم نسبت به عمل خودشون بصیر میدونن و سعی میکنن هرچه با خلوص بیشتر با تقوای بیشتر این مسیر رو طی بکنن. یعنی یک چنین امتی بر مدار نبی اکرم و بر مدار امام المتقین صاحب تقوای قلب که صاحب اون نبعه و اون نبع از طریق به امت میرسه، اخوت بعد از رسول بر مدار او شکل میگیره، بعدم جامعه ایمانی رو شکل او حول او شکل میدن. عرض کردم جامعه‌ای که اصلا نفوذ بردار نیستا، تو جامعه دنیای اسلام با نفاق جمع میشه، میشه منافق باشی مسلم باشی، مثلا وادی ایمان جمع شدنی نیست، با ادعا ایمان درست نمیشه. اتعلمون الله بدینکم، این وادی ظاهر سازی که نیست، وادی حقیقت، وادی حقیقت هم که شما که نمیتونید سر خدا رو کلا بذارید. در مقابل این طرح، اون پرده غیبی که خدای متعال گویا از طرح شیطنت آمیز دشمن برمیدارن اینه که در مقابل این طرح حضرت یه جریانی است که هم رفعت هم تقدم دارن، واقعا طرح دیگری رو میخوان پیاده کنن، میخوان جلو بیفتن بر حضرت، واقعا احساس میکنن چیزی میدانن که این رسول نمیدانه، دست خودشون رو پر میبینن مقابل او، میخوان به او تعلیم کنن، جهره بالقول دارن. و بعد رفعت صوت دارن، میخوان خبر خودشون تو عالم، واقعا میخوان خبر اونا فوق خبر حضرت تو عالم اسلام بپیچه. عجیبم اینه که از وادی اسلام هم. ببینید ما یه جریان درگیر با نبی اکرم داریم بیرون وادی اسلام، یه جریان درگیر داریم داخل وادی اسلام. وارد وادی اسلام شدن، میخوان از درون وادی اسلام این طرح رو به هم بزنن. تقدم دارن، پیش دستی میکنن، حضرت یه کاری میخوان کنن، میخوان جلوتر یه طرحی بیارن رو زمین. رفعت صوت دارن، در مقابل نبأ حضرت خبری آوردن و میخوان صدای خبر خودشون تو عالم شنیده بشه. واقعا اینجوریست؟ اینطوری نیست؟ ظاهرش هم خبر اسلام ها، بعدم یه جوری هم حرف میزنن که خیلی اصلا جوری حرف میزنن که شگفت‌آوره، واقعا شگفت انگیزه. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدل قسام. ملاحظه فرمودید تعویل شده به دشمنان امیرالمومنین دیگه، حالا روایت چه ملاحظه کنید، همینا هستن. واقعا جوری حرف میزنن که شگفت انگیزه و احساس میکنن خبر اونا مهمتر از خبر حضرته، احساس میکنن اونا باید عالم رو اداره کنن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. طرحی که تو که طرح نیست که، ما اصلاح داریم میکنیم. اینو به پیامبر میگن ها، به ما که نمیگن. ما این آیاتو زود تنزل میدیم در حد عبدالله ابن ابی و این منافقایی که تو کوچه های مدینه راه میرفتن. این آیات محورش محور نفاقه. حضرت به اینا میگه ما فساد نکن، میگه من دارم عالمو میسازم، تو چه کاری؟ من دارم اصلاح میکنم. نه، داستان اینه که اینا واقعا احساس میکردن که چیزی دستشونه که دست نبی اکرم نیست. میدونید شیطان گاهی مبتلا به همین میشه دیگه، در روایت نسبت به شیطان داره که شیطان شب قدر اونقدر جنود شیطانی خودش برش نازل میشن و خبر از این ور اون طرف میارن و نشستی دارن که احساسش اینه که چیزی دستشه، اداره عالم دستشه، و تا برخورده به حضرت نکنه تو موازنه نمیفهمه که چیزی دستش نیست. وقتی برخورد میکنه میفهمه که چیزی دستش نیست، تو اون مواجه هست که میفهمه. واقعا اینجوریه دیگه، در مقابل حضرت که یه برنامه‌ای دارن برای عالم و طرحشون هم دو مرحله ایست، اسلام، ایمان. حالا این دو مرحله بودنش هم عرض کردم، باز تو جنبندی عرض میکنم. در مقابل این تریه جریانیست، این جریان واقعا احساس میکنه دستش پره. در مقابل رسالت او بر خودش رسالتی قائله، لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی. اینا اگر ما بخوایم به قول آیین وصف و مشرب علیت بگیریم، اینا تقدم بر امر رسالت دارن، خیال میکنن رسالتی رو دوششونه، واقعا میخوان اصلاح کنن و خودشون طرح خودشون هم طرح اصلاح میدونن. ولی و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدل خصام. میدونید تفسیر عرض کردم تعبیل شده به اصحاب ثقیفه. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد بها و یهلک الحرث و النسل. ولی حاصل کارش فساد و هلاک حرث و نسله. بنابراین برای خودش مأموریتی داره، پیش دستی میکنه، خبری میخواد به عالم برسونه، صدای خودش میخواد تو دنیای اسلام شنیده بشه. الان همینطور نیست؟ اینا الان نمیخواد صدای اونا شنیده نمیشه، به حسب ظاهرا میخواستن صداشون شنیده بشه. تو وادی اسلام هم این اتفاق افتاده دیگه، صداشون بلندتره. البته ممکنه نبعشون نبع بالاتری نیست، ولی صداشون صدای بلندتره، خبرشون خبر رفیعی نیست، ولی صداشون صدای بلنده. الان رسانه‌های دنیا رو ببینید، این شیطان‌ها صداشون صدای بلندی است، خبرشون خیلی خبر بیمایه است، ولی صداشون صدای اون حرف بیمایه رو با صدای بلند تو عالم میگن. اینا همین کارو تو امت میخواستن کنن، رفعت صوت دارن، میخوان خبر دیگری رو با سر و صدا تو عالم عرض کنن، اثبات کنن صدای حضرت تو امت خودش هم شنیده نشه. جهر بالقول دارن، احساس میکنن دستشون در مقابل حضرت پره، مشت پر دارن مقابل حضرت. موافقاتی که برای فلانی نقل کردن همینه دیگه، موافقات فلان مقابل نبی اکرم تر میارد، ازت گفتن این کار کنم، نه این کار نکن، صلح حدیبیه صلح کنیم، نه بنا نبوده ما صلح کنیم، از امر صلح بگیرید تا امور کوچه که یه نماز بخونن حضرت، نه نماز نباید بخونید، نمیشه برای این نماز خوند. بنده بخوادم موافقاتم نقل کنه بگه اتفاقا طرح او با طرح خدا بیشتر میساخته، این پیغمبری که خدا فرستاده دستش خالی بوده، همینه دیگه، رفت تقدم در طرح، یعنی مأموریت و رسالت قائلن بر خودشون، خبری احساس میکنن دستشونه، میخوان هم به حضرت تعلیم کنن هم تنین انداز بشه عالم بشنوه، احساس میکنن میگفت اون روزی که حضرت فرمود قلم و دوات بیاورید، میخواست امر وسیع خلافت رو بنویسه، من مصلحت امت ندانستم. این معنیش همینه دیگه. حالا اینا چه کار میکنن؟ اینا از طریق نبأ فاسق خبری میارن، میخوان با این خبر امت رو به دست بگیرن ببرن به سمت خودشون. اول کار اینه که این امتی که حضرت ساخته میخوان متلاشی بکنن دیگه، به همش بریزن. ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا الا تصيبوا قوما الا تصيبوا قوما بجهاله، درگیر میکنن شما رو با هم دیگه، تو وادی تاریکی، تو فضای تاریکی و ابهام و جهالت، تو شب شما رو درگیر میکنن، وقتی هم فضا روشن شد کار از دست رفته است. فتوس به او علامه فعلتون نادمی، وقتی پرده کنار میبینید چه کار زشتی کردید، ولی تمامه دیگه. تو فضای تاریکی یعنی فضا رو مبهم میکنه، کار جلو میبره، درگیری ایجاد میکنه. بعدش رو اگه دنبال کنیم عرض کردیم این فاسق درگیری رو میکشونه تو این اخوتی که حضرت ایجاد کردن، این جمع مؤمنینی که بر مدار حضرت و بر مدار امیرالمؤمنین به قوت کشیده شدن، اونا رو کاشون رو به اقتتال میکشونه. یعنی خبر میاد، دعوا رو میکشونه درون امت. بعد عرض کردم این دعوا کار رو به بقی میکشونه، یه عده بغات میشن واقعا بر علیه امام، باقی میشن بر علیه امیرالمؤمنین بقی میکنن، که عرض کردم باطنن اینا معلوم نیست از اولم مؤمن بودن دیگه، تو این امتحان بغات جدا میشن، و الا مؤمن در مقابل خبر تبیین میکنه، دوچار بغی نمیشه. بس مرا این طرح اونها اینه دیگه، برای خودشون طرح قائلن، خبر قائلن، مشت پر میبینن، رفعت صوت دارن، تقدم دارن، این نبأ رو هم میخوان تنین انداز کنن. این نبأ هم عرض کردم خبر واقع ساز، حضرت یه خبری میارن عالم رو باش تغییر میدن. لذا قرآن وقتی از اون نبأ صحبت میکنه، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اون خبر عالم رو تغییر میده. اینا خبری میارن، این خبر هم عرض کردیم خبر فاسقه، خبر کسی است که خروج از عهد کرده. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يقطعون تمام رشته های رحمت الهی رو که بر مدار نبی اکرم طراحی شده و داره عالم رو در مدار رحمت سیر میده، اینا رو قطع میکنه، جاش یه طرح دیگه میذاره، رشته های غضب رو از کنن عداوت رو ایجاد میکنه، جامعه بر مدار اخوت رو برمیگردونه به بر مدار خشم و غضب و حسادت و صفات رذیله. و بعدم عرض کردیم در درون این امت اون امری که محور شکل‌گیری این جامعه بود و جامعه تمام مدارجش بر اساس او شکل می‌گرفت و به تبع روابطش نمی‌شد روابط کرامت، مقابل او میاد شعوبی‌گری راه می‌اندازه. یعنی ببینید خب اگر جامعه بر مدار تقوا شکل گرفت میشه امت متقی، میاد یه مدارهای دیگه‌ای براش درست میکنه که این انسجام مؤمنین رو به هم بزنه. اون اختلافاتی که خود خدای متعال قرار داده، حالا تعبیر اختلاف هم دقیق نیست، تفاوت‌ها، برای یه غرض دیگری اینو مدار جامعه سازی و هویت سازی میکنه. این تجمع بر حول تقوا رو تبدیل میکنه تجمع بر حول قبیله و نژاد، شرافت‌های نژادی، درگیری‌های قبیله‌ای، و یه نظام دیگری درست میکنه. این کار بزرگ دیگر اوست. بعدم اون نقص هایی که در جامعه مؤمنین هست، که این نقص ها هست باید رفع بشه. ما وقتی مؤمن میشیم بی عیب که نمیشیم که، عیب هامون نقص هامون اینا باید رفع بشه، بعضیش هم آشکار بعضیش هم پنهانه. طراحیش اینه که این عیب‌ها بشه نقطه تفرق ما. عیب‌های آشکار رو، نقص‌ها و عیب‌ها رو اینا تبدیل کنیم به تمسخر و لمز و عرض کنم تناوز بالالقاب که در یک آیه بود، اون لایه‌های پنهانی رو هم تبدیل کنیم به سوء ظن و تجسس و غیبت. اون روابط اخوت رو اولا مدارش رو به هم بریزن، اگر مدارش هم نتونستن تغییر بدن مناسباتش رو به هم بزنن. این جامعه که بر مدار اخوت و ایمان بر محور امیرالمومنین شکل میگیره، همه اینها در عین اینکه اختلاف دارن، اختلاف درجه دارن، برادر همان، رابطشون رابطه کرامته، در عین اینکه عیوبی بینشون هست تو لایه‌های مختلف متناسب با درجاتشون، در عین حال جامعه این که با هم برادری دارن، میخوان کمک کنن عیب‌های همدیگر رو رفع کنن، کمک کنن اصلاح بشن. یعنی روابطشون بر اساس از کنم تفاخر و احساس شرافت نسبت به اون این قبیله نسبت به اون قبیله، و حتی قبایل ایمانی ها ما بهتر میفهمیم و شما کم، ما مؤمنیم و شما نیستید و شما ظاهری هستید ما باطنی هستیم، اینجوری نیست مدارشون روابطشون. و احساس شرافت اینجوری نمی کنن و عرض کردم حسادتی هم ندارن که بخوان بر اساس حسادت بیان جستجو کنن، تفحص کنن، سوء ظن پیدا کنن، بعد سوء ظن رو تبدیل کنن به تجسس، بعد تبدیل کنن به نقطه ضعف پیدا کردن، نقطه ضعف ها رو تبدیل کنن به نابود کردن هم دیگه. ایوه باید کنن یک لحم اخیه میتن، یعنی اول اون رو بمیراند بعد از گوشتش بخوره. برادر با برادر این کار رو نمی کنه. که انهو روابط غیبت اینه دیگه، از سوء ظن شروع میشه به تجسس میرسه به کشف عیب، این کشف عیب و عامل نابود کردن او و فربه شدن از او قرار میده، میگه این رابطه نباید باشه. شیطان این کارو میکنه، روابط تو دستگاه شیطان و اولیای طاغوت همینه، همشون بر مدار دنیا حسادت و رقابت دارن، با سوء ظن و تجسس عیبو پیدا میکنن، عیب عامل نابودی طرف قرار میده. الان همینطوره تو رقابت اقتصادی چیکار میکنن؟ اگر یه مؤمنی با رفیق خودش تو تجارت هم شغلن، رقیب به این معنا اصلا نیستن، هم افزا هستن. این نمیخواد عیب کار تجارت طرفو بگرده پیدا کنه بعدم نابودش کنه خودش رو دست بیسته، این کارو نمیکنه هیچ وقت. سعی میکنن اون به همدیگه رو تکمیل کنن، هم افزا بشن، اونا اینجوری نیستن، روابط شیطان. بنابراین این دستگاه شیطانی، این جریان فسق، این جریانی که برای خودش خبری میبینه و احساس میکنه مشت او پره و خبر او باید تنین انداز باشه و صدای او باید بلند باشه تو عالم و طرح او مقدم باشه، این کسی که از عهد خارج شده روابط ایمانی رو به هم میریزه، کارش قطع روابط ایمانی است، با یک نبع کارو شروع میکنه، قتال و جدال ایجاد میکنه. این عیوبی که باید با هم افزایی و کمک کردن و نگاه برادرانه رفع بشه، هممون با هم رشد کنیم، تبدیل میکنه به محیط تنازع و از کنم درگیری و نابود کردن هم دیگه. و مهمترش اینه که اون مدار آرام آرام اگه این کار اتفاق افتاد، مدار جامعه رو تغییر میده. اگر ما رو به هم دیگه نسبت دوچار سوء ظن و بدبینی و غیبت و تنابز و تمسخر کرد، حالا میتونه مدار رو به هم بزنه دیگه، جامعه اخوت ایمانی به هم ریخته است، حالا میتونه بگه عرب، عجم، ترک، فارس. ولی اگه ما این حدود رو حفظ کنیم، اون نمیتونه شعوبیت و قبیله گرایی رو بیاره محور قرار بده. آدم بر اساس ترتیب آیات اینجوری میفهمه، دست پس میدم که اینجوریه که گویا اول یک طرحی که داره در رتبه مقدم اینه که اون عیوبی که در جامعه مؤمنین هست که باید بر اساس اخوت اصلاح بشه. شما اگه برادرتون داره یه جا تو تجارت خطا میکنه چیکارش میکنید؟ برادرتون تو تجارت رقیب خودتون میبینید که بگید حالا عیبش رو پیدا کردم نابودش میکنم ثروتش طرف خودم بیاد، یا میرید عیبش رو بهش تذکر میدید اینجا داری خطا میکنی تو تجارتت؟ درسته؟ اگر شیطان بتونه این روابط رو تبدیل کنه به سوء ظن و بدگویی و نابود کردن هم دیگه و تبدیل کنه به اون عیبهای آشکار و نقصهای آشکار رو تبدیل کنه به تمسخر و تنابز بالالقاب و از کنم لمز و لا تلمزو انفسکم، اگر تبدیل به این شد آرام آرام این جامعه ظرفیت پیدا میکنه که اصلا مدار انسجامش که تقواست، امام متقینه، تبدیل بشه به مدار قومیت و شعوبیت و یه شکل دیگه جامعه شکل بگیره. وقت تو اون جامعه میشود این فاسق طرح خودش رو پیاده بکنه. پس این جریان فسق یک طرح بزرگی است که در درون امت حضرت هم شکل میگیره و برای خودش هم مدعی طرح، مدعی نبع، میخوادم حرف خودش اول باشه و کار رو هم از طریق ایجاد یک نبع به تنازع و قتال و به هم ریختن اجتماعی، بعدم به این که عیبها رو تبدیل کنه به محور تنازع و نابود کردن هم دیگه. آخر کارم اصلا محور عمود خیمه این امت که تقواس میکشه جامعه رو از مدار امام المتقین میاره بیرون، میبره جامعه شعوبیگری. هر قبیله برای خودش رئیس من نامیرون و من کم امیر، که زیل این آیه هست که عرض کنم زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدن ناس، این روایت داره که روزی زهر الفساد که گفتن من نامیر و من کم امیر به هم میرزه دیگه این سیره. بعدم از این یه قدم جلوتر عرض کردم حضرت دو مرحله داره، یه دو جهان اسلام درست کنه، جهان ایمان. در جهان ایمان هم میخواد نفوذ پیدا کنه، احساس میکنم همینطور که دنیای اسلام رو گرفتم میتونم برم وادی ایمانم فتح کنم. اینجاست که خدا متعال فرمود این وادی اصلا فتح، به شما اجازه ورود ندادی. من حدسم اینه که این آیه ناظر به مسائل تکوینی هم است، یعنی اینطور به شما اجازه دادیم بیاد تو دار اسلام، و الا اگه نبی اکرم اجازه نمیداد اینا اعلام اسلام هم نمیتونستن بکنن، ولی به شما اجازه نمیدیم بیاد دارال ایمان رو فتح. این یه دار باطنیست، مؤمن شدید راهتون میدن، مؤمن نشدید نه راهتون میدن نمیتونید دست اندازی کنید. مؤمن همون کسیست که عرض کردم هم با قلبش هجرت میکنه، هم لوازم هجرت رو که هزینه کردن، بعدم استوار میسته، هیچ وقت تو سختی ها ریب براش پیدا نمیشه، لوازم این هجرت که هزینه کردن برای شکل گیری این امته هزینه میکنه، یا جاهدون و اموالهم و انفسه، صادقانه میان وسط و علامت صدقشون هم اینه که امکاناتشون میارن. این جریان از کنم فاسق، این جریانی که شکل گرفته که یک سرش فسق، یک سرش اعرابیگریست. اعرابیگری یعنی مهاجر نیست، که عرض کردم این مهاجر صرفا هجرت ظاهری نیست، ممکنه تو مدینه تو رسول باشه ولی اعرابی باشه. اعرابیه این تو مدینه تو رسول بودن دیگه، این آدرسایی که روایات میده راهگشاست دیگه. این اعرابی میخواد دارال ایمان رو هم فتح بکنه، بهش اجازه میدن تو عالم اسلام بیاد ولی به عالم ایمان اجازه میدن. به تعبیر دیگه غرض اصلی حضرت ایجاد دارال ایمانه، نه دارالاسلام. دارالاسلام یه محیطی است که پوشش دارالایمانه. تو این دارالاسلام اجازه نفوذ اینا هست. و تو دارالاسلام وقتی اینها میان، کار به جایی میرسه که اینایی که مدعی اسلامند با این که منافقند، مجبور میشند هزینه کنند برای همین حفظ ظاهر اسلام. اینها میدونید از قبل از رحلت حضرت سر و سر داشتن با یهود و با کفار بیرون و، ولی امیرالمومنین کاری که کردن مجبور کردن اینا رو بیان به جای اینکه با امیرالمومنین درگیرشن و ریشه اسلام رو بخوان بکنن، برن با جریان ایران و روم و اینا درگیر بشن دیگه. این کار اونا نیست که، اونا که اصلا اونا اگر بهشون امکان داده میشد کل دارالاسلام رو به سرعت زیر و رو میکردن، ادبیات اسلام هم نابود میکردن. به تدریج هم به دنبال این راه رفتن ها به اشکال مختلف، هم در حوزه سیاست به جایی رفتن که علی اعوذ بالله لعبت هاشم و بالملک، که این ظهور ثقیل است دیگه، چهارتا مقدمه این پنجمی هم دیگه، اللهم علینا زیده خامسا. هم در عالم فرهنگ به سمتی رفتن که شما ببینید اون به اصطلاح فرقه هایی که اینا در کلام درست کردن، در عرفان درست کردن، چیزی برای اسلام نگذاشتن، دلیلشون اجازه نمیدن نابود کنن دارالاسلام رو. برشون میگردونن. کار امام صادق سلام الله علیه همینه دیگه، مجبورشون میکنن ملتزم باشن. پس بنابراین این تو دارالاسلام بهشون نفوذ دادن. این نفوذم در یه نگاه شامل تو طرح نبی اکرمه. یعنی اینجوری نیست که حالا اومدن اینا دارالاسلامو گرفتن و نه، اینا حضرت میتونست اصلا اینا به دارالاسلام هم راه ندن، از اول موندن تو وادی کفر. وقتی این شیاطین درگیریشون از بیرون دنیای اسلام میشد، هم افزا میشدن با ایران و روم و یه جریان دیگه اتفاق میافتاد. ناهد کردین یه اتفاقاتی افتاده. بنابراین این جریان که مقابل حضرت است که فاسق نبعی داره، اعرابی است، هجرت نکرده، مهاجر نیست، از یک طرف نبعی داره، نبعش نبع فاسده، از یک طرف غیر مهاجری است که میخواد تو محیط هجرت بیاد دست بگذاره، هجرت نکرده، اعرابیه، یعنی میخواد محیط مهاجرین رو هم، اونایی که هجرت کردن، هجره نشین شدن، حالا نمیخوام مهاجر و هجره نشین رو یکی بگیرم که بگی یکیش باهای مثلا های دو چشمه، یکیش های جیمی ها، اینو نمیخوام بگم. مهاجرهایی که آمدن تو حجرات رسول و واقعا دور حضرت جمع شدن از ایمان، میخواد تو اینجا هم نفوذ کنه، یا اگرم نفوذ نکرد به هم بریزه، حضرت رو از جمع اونا بیرون بکشه. حالا از کردم نمیخوام به قرآن نسبت بدم، اینا این جریانی که شکل گرفته که این کار رو بخواد انجام بده، حضرت نفوذشون رو در جامعه ایمان کم میکنن، طرحهای اونا رو افشا میکنن، به مؤمنین هشدار میدن که در مقابل نبعشون شما تبیین از رسول کنید، و حضرت هم تمام سرخطای این تبیین رو تو تاریخ گذاشتن. یعنی هیچ مؤمنی نیست که تبیین کنه به اشتباه بیفته. اینجور نیست که حضرت این امت رو رها کردن، علامت نگذاشتن که اگه اومد از کسی سراغ رسول آمد نفهمه بعد کجا بره تو دعوا. این خبری که میخواد بعد از نبی اکرم امت رو به هم بریزه، قتال ایجاد کنه، از مدار تقوا بیرون ببره و تفرق ایجاد کنه، حضرت به گونه دقیق بیانه ها رو گذاشتن که هر کسی تبیین کنه، در تبیین رو دنبال رسول، اون خبر فاسق او رو منحرف نمیکنه. قناعت میکنید؟ یه سرمایه حب الایمان این طرفه و کراهت از دستگاه فسق، و خبری که رسول گذاشتن کسی دنبال کنه، لذا جامعه ایمانی همینجوری حفظ شده دیگه. مگه چجور جامعه مؤمنین مؤمن موندن با این فتنه های عظیم؟ او که ظلمات فی بحر لجی یعنی یخشاه و موج، جز با همون بیانه هایی که حضرت گذاشتن، بیانات رسول دیگه. اینها یه بزرگواری میگفتن، ببین همه علائم از حضرت زهرا سلام الله علیها که کاملا میگن این من آزاها فقط آزانی من، این همه موقعیت تا بقیه، تا حتی مثلا برای وقت خودش میگن که این تقتل الفه الباقیه، رجوع به عمار میگن که این بیانه جنگ صفینه دیگه. این بیانات رسول از اگه کسی تبیان کنه میفهمه. پس اونها میخوان بیان نفوذ کنن، به هم بریزن، بعدم میخوان بیان تو وادی ایمان هم وارد بشن. تو وادی ایمان که اصلا راهشون بسته شده، خیال میکنن وادی ایمان هم مثل وادی اسلامه، اگر آمدن گفتن ما مسلمی میتونن طرحی اونجا بزنن. تو وادی مثلا اصلا اجازه طرح بهشون نمیدن، یه وادی باطنی است، یا هجرت میکنی وارد میشی، یا هجرت نمیکنی اصلا راه نداری اونجا. عنایت میکنید؟ نه اینکه لذا با تمام القابی که به خودشون میبندن این جریان، که مجبور میشن برای نفوذ در عالم ایمان بیان ادعای ایمان کنن، القاب برای خودشون درست کنن، ولی با همه این القابی که به خودشون بستن، کتابها القاب، نتونستن تو جامعه مؤمنین نفوذ کنن دیگه. چون این جامعه جامعه باطنی است، باطن دنیای اسلامه. یا مهاجر میشی راهت میدن، یا مهاجر نمیشی باید بیرون وایستی دیگه. به خلاف وادی اسلام که وادی از خب اینا منافق هم میتونه وارد شه، وقتی وارد شد میتونه غنیمت ببره. ولی تو این وادی اگه میخوای غنایم دارالایمان رو به دست بیاری، که غنایم دارالایمان حکمرانی و قدرت و سلطه نیست، مدارج تقواست. اینجا اگه بخواد غنیمت به دست بیاری باید وارد دارالاسلام، دارالایمان بشی، باید هجرت کنی. همینطوری که در سوره فتح وقتی این مخلفین با حضرت نیومدن در صلح حدیبیه، بعدش اومدن به حضرت عرض میکردن که ما را هم را بده. بنات فرمودین که قرآن میفهمد که سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. وقتی میخواهید غنایم فتح رو ببرید میگن ما هم هستیم. بهشون بگو این شدنی نیست. اگر میخواهید غنایم فتح گیرتون بیاد قل للمخلفین من العرب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم و یسلمون فان تطیعوا یاتکم الله اجرا حسنا. یه درگیری عظیمی پیش میاد اگه اونجا آمدید غنایم فتح رو میبرید. چون غنایم فتح که اسب و شتر نیست که. غنایم فتوحات نبی اکرم همون است که تو صلح حدیبیه بیعت رضوانه. حضرت میبره اونا رو تو اون تنهایی به مقام بیعت رضوان میرسونه. این غنیمت که با سر و صدا به دست نمیاد که. غنایم دارالایمان مال مؤمنینه و غنایم دارالایمان برای مؤمنین درجات ایمانه. وادی شفاعت، وادی بهشت، غنایمش که فتوحات و طلا و نقره نیست. طلا و نقره رو به اینها هم میدن، بیشترش هم میدن. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیه السلام. فرمود اگر شما صبر میکردید به اینا انقدر میدادن که سقفای خونشون رو از نقره بزنن. نقد میفهمید از جواهرات خونه بسازن چون شما تحملشون ندارید به اونا نمیدن. اینا که غنایم نیست، همونی که حضرت من شتر رو دادم به اسب و شترهای جنگ طائف رو دادم به قریش، خیلیشون منافق بودن دیگه، ولی خودم با شما هجرت کردم به مدینه. این غنیمت اهل ایمانه. حضرت به مهاجرین به انصار فرمودن این تقسیم بعدی بود من کردم، شتر مال اونا، شمشیر مال اسب مال اونا، خودم هم. من فتح مکه رو فتح کردم، میرفتم مکه شما رو تنها میذاشتم، اسب و شترها رو شما میدادم، راضی میشدین. غنائم دارالایمان که اسب و شتر نیست، خود مدارج قرب، مدارج الرسول، شفاعت الرسول، اون مال مؤمنینه، مال مهاجرم هست. کسی هجرت کنه به این غنائم میرسه، هجرت نکنه نمیرسه. کنه من به ذهنم اینجوری میاد که عرضم رو جمع کنم که یه نکته آخر پایانی بگم. این که خدای متعال میفهمد که عرض کنم اتعلمون الله به دینکم، داستان اینه که ما مؤمنین نباید نگران باشن، خیال نکنن که اینا یه طرحی ریختن، این طرح پیچیده نگرانی در ما ایجاد نکنه. خدا امثال تو نجوای سه نفر اونا هم هست، طرح خدا مهیمنه بر طرح اوناست. اگر تو وادی اسلام به اونها نفوذ دادند، طرح خداست که دو تا جهان درسته، جهان اسلام، جهان ایمان، و این جهان اسلام سپر جهان ایمانه. همینطور هم هست دیگه، سپر ظاهریه. منافق رو مجبور میکنن این سپره رو حفظ بکنه دیگه، ولی وادی ایمان اصلا جایی نیست که اینا بود. شما نگران نباشید، ما قرضمون وادی ایمان بوده. شما مؤمنین بدونید وادی ایمان وادی صیانت شده است، اصلا اجازه نمیدن. یه وادی باطنی است، اینجا هم جایی نیست کسی ادعای ایمان کنه. اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اینجوری نیست که شما با ادعا بتونید وادی ایمان رو فتح بکنید. قناعت فرمودین. این بیانی که خدای متعال دارد غیر از این که حکایت میکنه از این که یه پرده های غیبی از دستگاه حق و باطل تو این سوره امتسازی حضرت و جریان نفاق و به هم ریختگی و اینهایی که داره ایجاد میکنن، یه اخبار غیبی داده میشه، غیر از این داستان اینه ان الله یعلم غیب السماوات و الارض. اینجوری نیست که اینا بتونن تا عوالم غیبم دست بیندازن. وادی ایمان وادی نفوذ ناپذیر امت حضرته. قرض حضرتم همین قلبه، این وادی ایمان رو بخواد شکل بده. و مطمئن باشید شما مؤمنین که تو این وادی ایمان اونا راه ندارن. این فاسق ما راهش نمیدیم تو وادی ایمان. شما مؤمنین هم مواظب باشید، تبیین کنید. اگر اونا اختطال ایجاد کردن شما اصلاح کنید. اصلاح یعنی برگرداندن به مدار ایمان و تقوا. اگر اونا خواستن شعوبیت را بندازن شما بر مدار تقوا باشید. اگر خواستن عیوب شما رو تبدیل کنن به تنازع شما مراقبه بکنید و نسبت به وادی ایمان هم نگران نباشید. اونا راه در وادی ایمان به هیچ وجه ندارن. خب عرضم رو جمع کنم دیگه. عقل کل از کل هستی شد جدا. تا 40 شب کرد خلوت با خدا، بی بی جان این 40 شب در سرش شور تو بود، بهر استقبال از نور تو بود. چون تو ذات کبریا گوهر نداشت، از محمد دوستی بهتر نداشت. بهترین گوهر ز گوهر آفرین، هدیه شد بر شخص ختم المرسلین. دید قدر این گوهر را در زمین، کس نداند جز امیر المؤمنین. جز علی کفی بر این گوهر ندید، مشتری زین مشتری بهتر ندید. تو رسول الله، تو رسول الله، شویت بلحسن هر سه یک جانید، با هم در ستن. پس توی ای عرش حق را قائمه، هم محمد هم علی هم فاطمه. ای امیر المؤمنین حیران تو، فرمود به جده ما زهرا گفتن، چون وقتی تو محراب عبادت می ایستاد جوری انوار الهی در او تجلی می کرد، چشم امیر المؤمنین مبهوت فاطمهش می شود. خدا به ملائکش مباهات می فرمود انظروا الی امتی فاطمه، کیف ترتعد و فرائسها من خیفتی. این امانت و نبی اکرم تحویل فاطمه داد بر اساس امر الهی. شنیده اید شب زفاف خودش وارد حجره شد، فرمود فاطمه جان یک قدم جلو بیا، علی جان یک قدم جلو بیا. دست فاطمه شو تو دست امیر المؤمنین گذاشت. ابتدا تعریف بلیغی از امیر المؤمنین فرمود، فاطمه جان بهتر از علی مردی نیست، جز علی کفی برای تو در عالم نیست. سپس گفتن یه جمله به امیر المؤمنین فرمود علی جان، هادهی ودیعت الله و ودیعت رسول. امیر المؤمنین با ودیعه خدا و رسول چگونه رفتار می کند معلومه. خود بی بی شأن خودشون رو دارن، ولی امانت خدا و رسوله. این امانت رو سر گذاشت، با همه وجود مثل شمع و مثل پروانه دورش می چرخید. مبادا آسیب ببیند، مبادا ناراضی بشود. ولی نمیدانم بعد رحلت رسول خدا چه پیش آمد. واقعا کسی چه داند چه کرده دشمن، چه کرده با تو چه کرده با من، تو را کشانده میان کوچه، مرا نشانده به کنج خانه، مسجد رفت قباله فدک رو تحویل بگیرد، قباله رو از اولی تحویل گرفت، تو کوچه های بنی هاشم به طرف خانه می آمد، دومی و رجالاش راه بر بی بی بستن، از حضرت قباله فدک رو طلب کرد، ممانعت فرمودن، کاری کرد نمیدونم عرض کنم یا نه، رکلا به رجله تعبیر شیخ مفید اینه، به این حد اکتفا نکرد، ثم لتمها فکأنی انظر الی قرط فی اذنها حین نقف، گوشوار در گوش فاطمه شکست، دیگه گفتن بعد از این دائما صورت از امیرالمومنین میپوشان، معصبت الرأس ناهلت الجسم. کار به جایی رسید، جلو چشم امیرالمومنین مثل شمع آب شد، یغشا علیها ساعتا بعد ساعت، باز هم تو حضرت زنده بود امیرالمؤمنین مثل پروانه مراقب فاطمش بود، گفتن خودشون شخصا روزهای آخر امور فاطمشون رو عهده دار بودن، ولی طول نکشید به خدا آمد، دید تابوت فاطمش رو دوششه، شمع سوزانم یار خاموشم، تو کفن پوشو من سیاه پوشم، مانده تابوتت بر سر دوشم، فاطمه جانم فاطمه جانم، به سختی تابوت تا کنار قبر آورد، دیگه گویا از پا افتاده، دستای رسول خدا شکار شد، امانت و تحویل داد، ولی با شرمندگی عذرخواهی میکند، لقد سرجت الودیعه و اخذت الرهینه، اما وزنی فسرمد، اما لیلی فمسرمد، با اندوه و غصه بدن و تحویل داد، یا رسول الله شما فرمودی صبر کن،
و الا کی من صبر میکردم دست به روی فاطمه بلند کنم، که اجازه میدادم بین در و دیوار او را قرار بدن. یا رسول الله، تو همه این مصیبت ها صبر کردم. قل یا رسول الله صفیت که صبری، دیگه در فراق فاطمه صبر علی کم شده. گفتن دور کرد نماز خواند، از خدا تقاضای صبر کرد، دیدن خم شد، صورت رو قبر فاطمه‌اش گذار. فاطمه جان هستیم بودی، رفتی از دستم. فاطمه جان بنا بود من سپر تو باشم، تو چرا رفتی، من چرا هستم. بی مقدمه یه جمله عرض کنم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، به زحمت خودشو تا کنار بدن علی رسانی، چرا که مشاهده این صحنه رگ دلش رو پاره کرده بود. السلام علی المقطوع الوتین. هرچی کرد جوابی نشنید، دیدن خم شد، فوضع خده علا خده. علی جان لقد استراحت من هم دنیا و غمه ها و بقیه ابوک وحیدن فریدان. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری، خوبانی که دستتون به دامن امام زمان میرسد. ای نسیم سحری، بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین.